بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. با توفیق پروردگار متعال در آستانه 22 خرداد 1388 فضای سیاسی جامعه برای یک انتخابی خود را آماده میکنه. مسئله انتخابات یکی از مسائل مهم و سرنوشت سازه. امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه خود تأکید میکنند وصیت من به مردم ایران این است که همه در همه انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهور، چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان رهبری، در تمام انتخابات امام فرمان من تأکید میکنم که همه حضور داشته باشند، همه شرکت کنند. مسامحه در این موضوع از گناهان کبیره است. یعنی هر شخصی بایستی بدانه که هر مکلفی وظیفه داره، مانند نماز و روزه و امثال آن، که در سرنوشت خود که با انتخابات مربوط میشه، که در سرنوشت خود که با انتخابات مربوط میشه، وظیفه دارن که همه شرکت کنن و در صحنه حضور داشته باشن. این یک وظیفه است. بعد می فرمان بین که ما در جریان مشروطیت دیدیم که اول همه مردم ایران برای مبارزه با استبداد قدم برداشتن و شرکت کردند، اما بعدا ایادی پیدا شد، بسیاری کنار کشیدن و اون نتیجه که از مشروطیت در نظر بود به وجود نیامد. خلاصه یکی از وصیت‌های امام رضوان الله علیه وجوب شرکت همه مردم ایران در انتخابات، در هر یک از انتخابات، و مسامحه در این موضوع را یکی از گناهان کبیره می‌دانند. بنابراین بر ما لازمه که بر علما، همه مردم، فضلایی که در خدمتشان هستیم، این مطلب را که شرکت همه در انتخابات یک وظیفه است، مخصوصا در برابر دشمنانی که با عینک خودشان با دقت ایران را در نظر دارند، شرکت همه در انتخابات قدرت و عظمت نظام را، علاقمندی مردم به نظام را ثابت میکنه. مطلب دیگه این است که باز هم با توفیق پروردگار درباره انتخابات صحبت خواهیم کرد. مطلب دوم این است که هیچ وقت ما، بنده و کسان دیگری که کاندیداها برای ملاقات آمدن، از فرد معینی پشتیبانی نکردیم. هر کسی که نسبت بده به ما به عنوان پشتیبانی فرد خاص، این دروغه. اصلا برخلاف اخلاق انتخاباتیه. اخلاق انتخاباتی بایستی خالی از تهمت و غیبت و سایر موازینی که در انتخابات معتبره باید رعایت بشه. بنابراین بنده از اول از هیچ یک از کاندیداها پشتیبانی نکردم. از یک فرد خاصی بله ملاقات ها صورت گرفته، در ملاقات ها ما کلیات گفتیم، از فرد خاصی پشتوانه نکرده، الان هم از فرد خاصی تعیین نمی کنیم، پشتوانه نمی کنیم. اما معیارها را باید عرض کنیم که مردم ایران دارای رشد سیاسی و بلوغ سیاسی می باشد، خودشان با دقت این موضوع سرسری نگیرند، شاخصه ها را در نظر بگیرند. بنده 6 تا شاخصه چند روز قبل عرض کردم، بازم عرض کنم. اول اینکه دارای سابقه روشنی باشن، چون سابقه فلز و حقیقت شخص را روشن میکنه. در صحنه های مختلفی که حضور داشته اند در طول مدت گذشته چه نقشی داشته اند؟ اول توجه به سوابق، دوم تقوا و تعهد شخصه. تقوا در تمام مراحل زندگی برای همه افراد یک معیار و میزانی برای صلاحیت شخصه. در موضوع انتخابات موضوع تقوا اقتضا میکنه که موازین اسلام، موازین انقلاب، آرمانهای انقلاب، آرمانهای امام را همه را رضوان الله علیه در نظر بگیرن. این هم معیار دوم، تقوا و تعهد و رعایت اخلاق انتخاباتی، این هم موضوع دومه. سوم شجاعت، چون الان ما در برابر تهاجماتی قرار گرفتیم، قدرت‌های استکباری و صهیونیستی انواع تهاجم را نسبت به اسلام و انقلاب که این انقلاب خاری در چشم اونهاست و ضربه هایی از اسلام انقلابی خورده اند، تهاجم نظامی، در فکر تهاجم نظامی است البته و هیچ وقت موفق نمیشن، تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم رسانه‌ای، تهاجم تبلیغاتی، انواع تهاجم علیه ما دارن. یک فرد شجاع متسلب مقاوم لازمه در برابر این تهاجمات که ادامه داره و خواهد داشت. پس بنابراین سومین شاخصه داشتن شجاعت و تسلب، این هم سومین شاخصه. چهارم فعال بودن، کسی که واقعا برای خودش روز و شب نمیشناسه، سفر و حضر نمیشناسه، همیشه در حرکت باشه، برای رفاه مردم اجرای عدالت گام برداره. این موضوع چهارم، موضوع فعال بودن. پنجم متواضع بودن، مردمی بودن، متواضع بودن خیلی مهمه. که کسی مردمی باشه و متواضع باشه با مردم، آخرین شاخصه دلسوزی و مهربانیه. این 6 تا شاخصه رو ما کلی بگیم، به شخص خاصی هم نظر نداریم، یعنی شخص خاصی تعیین نمی کنیم، ولی این شاخصه ها در نظر باشه و حضور همه در انتخابات بسیار بسیار مؤثر و نقش داره. امیدوارم انشاءالله تعالی این انتخابات هم مانند انتخابات قبل از آن هرچه با شکوه تر و با شور و شوق بیشتر، یعنی یک عبادتی است انجام بدن مردم، این هم انشاءالله انجام بگیره و روز به روز دشمنان مایوس و ناکام و اسلام و ایران عظمت و قدرت بیشترش در دنیا ثابت و روشن باشه انشاءالله تعالی. عزیزان متوجه هستند که ما دیروز بحثمان در این موضوع بود که بعضی ها تذکر دادن بر اساس اون کلام 55 نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام در صفت مجاهدین فرمودن فلم ما را الله صدقنا انزل به عدوان الکبت و انزل علینا النصر. خداوند وقتی که مجاهدین، ما مجاهدینی هستیم در صف کسانی که صادقانه گام برمیداریم، نصرتش را ما نازل کرد و دشمن ما را دچار ذلت و خاری کرد. بنابراین گفتیم یکی از صفات مجاهدین صدق و 6 تا مرحله هم برای صدق عرض کردیم. بعدا بعضی از رفقای ما اینجا تذکر دادن خب این 6 تا در خیلی صدق به این معنا در بسیار از موارد از جمله جریان عاشورا در سپاه سید شهدا علیه السلام وجود داشته. چطور شد که آنها منصور و فاتح نشدن؟ این سوال که سوال مهمی است با بحث جهاد خیلی مربوطه. گفتیم ما در دو موضوع بحث بکنیم، یکی فتح و نصرت، دوم غلبه. درباره موضوع اول دیروز توضیحات زیادی بعد رسید از آیات و روایات و تاریخ که اصلا ملاک فتح، شکست دادن یا شکست خوردن چیه. گفتیم در اینجا باید توجه تا جنگ برای چه هدفی انجام بره. در جنگ نظامی هدف کشتن و کشتار جمعی و تخریب و نابود کردنه. در جنگ سیاسی هدف پیشرفت دادن به اون سیاست مورد نظر طرفینه. در جنگ اقتصادی هدف اقتصاد است و تسلط بر ثروت و مال و ذخایر و منابع ثروت. ولی اسلام هیچ یک از اینها نیست. جهاد مورد بحث ما، جهاد، جهاد عقیدتی، فکری و فرهنگیه. یعنی مجاهدین اسلام میخوان فرهنگ اسلام را، اعتقاد به اسلام را، بعد از اینکه با حکمت و موعظه حسنه و جادل هم بلتی احسن پیش آمدن. اما دشمن دشمنیست که در اون حکمت و استدلال پیشرفت نکرد، موعظه هم کارگر نشد، مناظره و جدال به لطیفی احسن هم نتیجه نداد، ناچار رویاروی جنگی به وجود آمده. در این مرحله ما داریم بحث بکنیم، این جهاد است با شرایطی که عرض کردیم. خب در اینجا هدف چیه؟ هدف اسلام است، هدف پیشرفت اسلامه، هدف فرهنگه، هدف ایجاد اعتقاد به اسلامه. خب اگر اینطور باشه هیچ وقتی مجاهدین اسلام دچار شکست نمیشن. این یک جهاد شکست ناپذیر. قرآن کریم در آیه 52 از سوره توبه، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، نه نتربص بكم به عذاب من عند الله او به ایدینا، به عذاب من عند الله او به ایدینا فتربصوا انا متربصون. واقعا چه آیه عجیبی است، آیه عجیبی است. خلاصه کرد این آیه 52 از سوره توبه سرنوشت جنگ را ما بین ما و دشمنان ما. ما احد الحسنین، بعد از اینکه ما ثابت کردیم که فرار حرام است، یک نفر نباید فرار کنه، بعد از ثابت کردن که تسلیم حرام، یک نفر باید تسلیم بشه، بعد از اینکه افرادی را آوردیم به میدان، التائبون، العابدون، الحامدون، السایعون، الراکعون، الساجدون، این قبیل اوصاف گفتیم، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما یک همچه افرادی را آوردیم. این نخبگانی هستند، دلاور مردانی هستند، مجاهدینی هستند، با این صفات آمدن. خب با این صفات آمدن اینا شکستی ندارن، احد الحسنین دارن، یعنی یا فاتح ظاهری میشن یا شهادت بودن تو بشه. این مال ما، اما مال شما، مال شما یا به عذاب من عند الله هست، برگردید با خفت و خاری، بالاخره عذاب پروردگار دامنگیر شما خواهد شد. او به ایدینا، حال بنابراین دیگه آمد. خیلی مطلب روشنه. اینجور برداشت که برداشت صحیح همینه که شکستی وجود نداره. ما دیروز مطالب زیادی در این مورد ذکر کردیم. عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام در اماره شیخ طوسی بود، گفت در نفس المهموم هست. امام سجاد علیه السلام ماه نارد اسارت وارد کرد به شام. یه نفر از بنی امیه گفت که دیدید که سوری ما غالب شدیم، شما مغلوب. حضرت ما فاتح شدیم. حضرت فرمودن که اگر میخوای بدانی فاتح کیه، موقع نماز اذن و اقم، موقع نماز که از آن اقامه گفتی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اون وقت معلوم میشه بین که فاتح کیست و شکست خورده کیست. این فتح و این پیروزی فراتر از زمان و مکان است، یعنی در یک زمان خاصی تحقق پیدا کرده، ولی در هر زمانی کل یوم عاشورا کل ارض کربلا است. این است که روز به روز این فتح و پیروزی موج بیشتری در راه هدف ایجاد خواهد کرد و روز به روزم موج بیشتری در منفوریت طرف ایجاد خواهد کرد. این یک مقدار، چون بحث اینجا واقعا خیلی شواهد و مطالب وجود داره، یک مقداری از بحث دیروز بود، یک مقدار، چون مطالب خیلی زیاده. ما اینجا از سوره یاسین درباره حیی به نجار مطالب عرض کردیم، از سوره مؤمن مؤمن آل فرعون مطالب عرض کردیم که اینها کشته شدن، بلکه قطعه ارمن اربا، ولی قرآن اینها را فاتح و سعادتمند معرفی میکنه. بله، مثلا نوشتم بنده متوکل 17 مرتبه قبر ابی عبدالله علیه السلام خراب کرد. 17 مرتبه متوکل عباسی 17 مرتبه خراب کرد، مثلا آثار لباس نابود کنه. ولی فاتح کیه؟ فاتح ابی عبدالله هست و اون که شکست خورده اینا هستند. این راجع به بحث دیروز بود و میدانید که بحث ما هم به مناسبت نامه 55 کلام 55 از نهج البلاغه بود. فلما را الله صدقنا انزل علینا النصر و انزل بعد من الکبت. بعد قبل از اینکه راجع به غالب و مغلوب بحث کنم، گفتیم که این کلام امیرالمومنین به طوری که شراح نوشتن و آدرس گفتیم، این کلام حضرت امیر علیه السلام بعد از کشته شدن محمد ابن ابی بکر بیان کرده و شهادت محمد فرزند ابی بکر که از خواص اصحاب حضرت امیر علیه السلام بود عرض کردیم. اون نامه هم مضمونش این است: اما بعد فإن مثل قد افتتحت. محمد ابن ایبک، آقا صحبت میکنید به بنده و یه مطلبی دارید، شما صحبت کنید، مطلبی دارید بنده فرمید، چه صحبت شما؟ اما بعد فإن مثل قد افتتحت، محمد ابن قد استشهد. بعد میگه فعند الله نختص ولدا ناصحا عاملا کادها سیفا قاطعا رکنا دافعا. در اینکه ابن عبدالحدید یک کلام عجیبی داره، ابن عبدالحدید در اینجا در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 145، چون کلامش خیلی جالبه، جلد 16 ابن عبدالحدید صفحه 145 میگه: بی اینکه شما نگاه کنید این شخص، این رجل، حضرت امیرالمومنین، چگونه ببینید که الفاظ عبارات فصیح را در قبضه قدرت خود دارد. این عبارت های اینجور پشتر هم اندالله نختصبه ابنان صالحن ولدن ولدن ناسهن و عاملن کادهن و سیفن قاطعن و رکنن دافعن عبارت ها، چون آخرش هم باز همین قبیل عبارت ها رو داره. بعد مطالب دو سه صفحه مطالب درباره فصاحت و بلاغت امیرالمومنین داره. عبارت ها خیلی عجیبه که بنده حالا ترجمهش نوشتم اینجا، قبلا نوشته داشتم. ایشان میگه سبحان الله، سبحان الله، که این مرد از مزایای نفیس و خصائص شریف چقدر این مرد دارای بهره و عظمته. ببینید عبارت را چجور پشتر هم قطار میکنه با فواصل معین و سجع معین. فرزندی از فرزندان عرب، عرب مکه، در میان خانوادت ما و امیرالمومنین نظر دیگه می نگاه میکنیم. خب امیرالمومنین رسول الله صلی الله علیه و سایر ائمه اینا، خب خداوند انوار وجود اینها را قبل از خلقت این عالم آفریده و خلقکم الله انوارا فجعلکم برشه مهتدین. ولی یک نفر سنی حالا اینطور میگه فرزندی از فرزندان عرب مکه در میان خانواده خود بزرگ شده، با حکما ارتباط نگرفته، ولی طوری به وجود آمده که به حکمت و دقایق علوم الهی، چون قسمتی از نهج البلاغه و به قسمت ما خطبه توحیدی نهج البلاغه است، به دقایق و حکمت علوم را از افلاطون و ارسطو داناتر است. در علم اخلاق و تهذیب نفس با ارباب اخلاق و تهذیب ملکات نفسانی هرگز معاشرت نکرده، زیرا هیچ یک از افراد قریش به علم اخلاق اشتهار نداشتم، اما در این قسمت از سقراط داناتر بر او پیشی گرفت. میان شجاعان تربیت نشده، زیرا اهل مکه اهل تجارت بودن نه اهل جنگ، ولی او شجاع‌ترین فردی است که در روی زمین قدم نهاده است. بعد نمونه ها میپرسه، میگه از علی علیه السلام بخشید، میگه میگه که از من اگر بپرسن که احمر و فلان فلان انبسه و بستام فلان اونا شاتر یا علی، من میگم که علی سیحه بر چهره اینا میزد، همشان غالب توهی میکردن. خلاصه فصل مهمی دو سه صفحه در اینجا از فصاحت و بلاغت و حکمت و عظمت حضرت امیر سخن گفته. بعد میگه شما بینید از قرآن الهام گرفته امیرالمومنین، برای اینکه در قرآن میگه سوره نساء و سوره مائده پشتر همه. سوره نساء میگه تمام فواصل منصوبن، آخر کلمات نصب منصوب. در سوره مائده تمام فواصل میگه مرفوعن، اگر یک آیه از این سوره به اون سوره بذاره، یک آیه از اون به این سوره معلوم میشه. چقدر سوره نساء با این فواصل منصوب از اول تا آخر خداوند بیان کرده. بعد از سوره مائده با فواصل مرفوع علی ابن ابی طالب شاگرد قرآن است، باید هم کلامش هم اینطور باشه. اول یه مقدار در اینها بحث کردن. بعد هم گفتیم به این حضرت امیرالمومنین در اینجا بعد از کشته شدن و شهادت محمد را شهر میده برای عبدالله ابن عباس، چند جمله میگه که اینا معین میکنه که چه دردی در دل امیرالمومنین. دیگر کن تو حسستون ناس علا الهاقه، من مردم را تهییج کردم، دعوت کردم به محمد ملحق بشن، به محمد در مصر کمک کنن تا ظاهرن شکست نخوره، و امرتم به قیاسه، امر کردن که به فریاد کمک خواهی اون جواب مثبت بدن. قبل الوقت دعوتم سرن و جهرن. حضرت امیر علیه السلام کس نهج بلاغه را دقت کنه، یکی از دردهای بسیار بسیار مهم از امیر، اون اواخر عمر به جهاد دعوت میکرد ولی مردم سستی به خرج میدادن، این یکی از دردهای بزرگی است که یقشحنتم صدری قیزا و ملعت و قلبی قیها. کلمات زیاد در این مورد نگفت. میخواست معاویه را اون جسم مرکوس را از میان برداره، چون میدانست که این جسم مرکوس منشأ بسیاری از مفاسد در اسلام خواهد شد. اما مردم کمک نمی کردن. گاه بیاد شهدا می افتاد اشک می ریخت. بنده و گفتم اگر بنا باشه ما یک مقتلی برای امیرالمومنین بنویسیم، برای سید شهدا علیه السلام واقعا یک مقتلی ترتیب بدیم، یعنی اون کلمات درد آمیز و درد انگیز امیرالمومنین را از نهج البلاغه انتخاب کنیم، مقتلی خواهد شد، واقعا مقتلی خواهد شد. فاطمه زهرا سلام الله علیها آورده قال کلمناجی رسول الله، خیلی یواش حرف بزنه، شبانه بخواد فاطمه زهرا دفع کنه، ولی چاره نیست که کلمناجی رسول الله میگه السلام علیک یا رسول الله، عن ابنت که نازلت بی. خب میگه قلده یا رسول الله عن سبیت که صبری و رق انها تجلدی، اما حزنی فسلمت، اما لیلی فمسخر، ستون افرو که بید تظافر امت که الله از ما فهوه. خب ببینید واقعا در نهج البلاغه شما اگر یک فرصت پیدا کردید اون مطالبی که میشه گفت یک مقتلیست، میشه گفت به این که دردهای جانکاه را بیان میکنید جمع کنید، یک مقتلی خواهد شد، بسیار بسیار مؤثر. بله حالا اینجا از امیرالمومنین فرمان که من دعوتم سرنن و جهرن، من دعوت کردم مردم رو به کمکی به محمد به مصر روان، سرن و جهرن، اودن و بدن، اول و آخر. اما سه طایفه دیدم، همین همون آتی کارهن، بعضی آمدن اما از یک کار، چون انسان هر کاری با اشتیاق استقبال کنه خب به نتیجه میرسه، اما آدمایی که با اجبار و کار آمدن که انما یسحاقون الی الموت، مثل کسانی که طرف مرگ کشیده میشن ناراحت، به درد نمیخورن، حالا هزاران نفر آمدن ولی به اکراه آمدن، به اجبار آمدن، شوقی ندارن، در فکر بازگشتن، دلشان گرو بسیاری چیز هست. خب تایف اینطور فهمن همون آتی کاره و من همون معتل و کاذبن به وعضی از دروگی عذر آوردن، گفتن این نبیوتان ها اوره و از این قبل چیزا که برگردن برن به خانه های خودشان، یعنی اصلا نیامدن، عذر آوردن که بمانن، و من همون معتل و کاذبن، عذر آوردن که ما نیامدن، این دوم. و من همون قاعد و خازنن، بعضی اصلا نیامدن، بدون مثل نمیاییم ما، اون اولی را آوردیم کرهن، دومی باز عذرهایی را گفتن، سومی مثلا گفتن ما به اهل مرد جنگ نیستیم. بله خب الله اینطور اسال الله ان یجعل لی منه فرجا عاجلا، تعمیر فرمان که من از خدا میخوام که فرج بده که برای من که زود از دنیا برم. فوالله لولا طمعی عند لقاء عدوی فی الشهاده، اگر طمع من عند لقاء عدوی در شهادت نبود، و توتینی نفسی علی المنیه، اگر برای خودم را برای مرگ آماده کردم، لحبب تو ان لا ابقا ما هاولا یوما واحدا، این همونی که ابن عربی در آخر کلام هم مثل اول کلام ولدا ناسن سیفا قاطعا داره، فوالله لحبب تو ان لا ابقا ما هاولا یوما واحدا بلا التقی بهم ابدا. خب این جریان ما فهمیدیم، بعد اون جریان نام کنام 55 فهمیدیم. حالا اگر وقت باشه درباره غلبه با توفیق پروردگار بخوایم صحبت کنیم که بله. خب آیت الله طباطبایی استاد بزرگوار ما اعلی الله تعالی مقامه مطلبی دارن درباره غلبه. چرا؟ چون تعداد از آیات قرآن در غلبه صحبت کرده، مثل کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند حتمی کرده، خدا میگه من و پیغمبرانم غالب هستیم، اینکه پیغمبران زیادی کشته شدن، یقتلون نبیین بغیر حق و اینا دیگه، خب اما این کتب الله لأغلبن انا و رسولی، آیه 21 از سوره مجادله است. کتب الله هم این کتابت پروردگار، کتابت برای قضا و قدر حتمی پروردگار است که اینطور خداوند کتب الله که من و رسول من همیشه غالب. یک. دوم، و ان جندنا لهم الغالبون، لشکر ما همیشه غالبن. آیه 173 از سوره الصافات، و ان جندنا لهم الغالبون. خب باز والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، آیه 56 سوره مائده. داشت خداوند می پیغمبران و جند الله و حزب الله همیشه غالبن، همیشه غالبن. پس باید بحث کرد می کسی غلبه چیه که خداوند تون میگه غلبه در نظر مردم هر کس کشت غالبه، هر کس کشتشون مغلوبه. این یک قضاوت های عامیانه است، از نظر قرآن این قضاوت عامیانه مورد قبول نیست. قرآن خودش فرهنگ خاصی داره. در فرهنگ قرآن پیغمبران، جند الله، حزب الله همیشه غالبند. خب مثل اینکه وقت ما شد، باش برای فردا انشاءالله. باش برای فردا.